ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، دارایی رهبر، منصوبان رهبری و کلیه مقامات جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دادستان تهران میگوید 640 میلیارد تومان اموال مهافرید خسروی از طریق مزایده فروخته شد. نشست وزیران خارجه جنبش عدم تعهد روز دوشنبه در الجزایر آغاز به کار میکند. مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه جزئیات طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را پیگیری و تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر این مصوبه، مقامات و مسئولان موظفند صورت دارایی خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند. رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزیران، نمایندگان مجلس، خبرگان رهبری، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، معاونان رئیس قوه قضاییه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله افرادی هستند که موظف به اجرای این قانون هستند. دادستان تهران به خبرگزاری فارس گفته است پس از فروش اموال مهافرید خسروی از طریق مزایده و عملی شدن جزای نقدی به دار مجازات آویخته شد. به گفته عباس جعفری دولت آبادی از فروش اموال مهافرید خسروی، متهم پرونده مشهور به 3000 میلیارد تومانی 640 میلیارد تومان به خزانه دولت بازگشته است. خبرگزاری فارس همچنین خبر داده که به دلیل اینکه اموال آقای خسروی بیشتر از بدهی‌های او بوده، این اموال پشتوانه خوبی برای وصول این بدهی‌ها محسوب شده است. پس از اجرای حکم اعدام امیر خسروی در صبح روز شنبه، وکیل و همسر او به رسانه‌ها در ایران گفتند که از زمان اجرای حکم بی‌خبر بودند. محمود رضا خاوری، مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران که اکنون ساکن کانادا است، از دیگر متهمان این پرونده است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، امروز برای شرکت در نشست وزیران خارجه جنبش عدم تعهد به الجزایر سفر می کند. در این نشست که فردا دوشنبه آغاز به کار می کند، قرار است ظریف با وزیران خارجه و مقامات کشورهای شرکت کننده دیدار و گفتگو کند. قرار است وزیران خارجه جنبش عدم تعهد در این جلسه درباره برگزاری 17مین نشست سران این جنبش که سال آینده در ونزوئلا برگزار می شود تصمیم گیری کنند. به گزارش ایسنا، مرزی افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در این سفر محمد جواد ظریف را همراهی می کند. و فیلم خواب زمستانی ساخته نوری بگلاجیلان، کارگردان از کشور ترکیه، روز شنبه نخل طلای جشنواره فیلم کن را از آن خود کرد. به گزارش خبرنگار رادیو فردا اسکن، همچنین هیئت داوران جشنواره فیلم کن جایزه بزرگ خود را به آلیس روهراوکا، کارگردان ایتالیایی با فیلم شگفت‌انگیز ها، اعطا کرد. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته‌ای دریچه حاصل تلاش مهتاب وحیدی راد توجه فرمایید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبری که هفته پیش بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارجی داشت. خبر بازداشت چند جوان ایرانی به دلیل رقصیدن. گزارش‌ها حاکی است چند دختر و پسر جوانی که خبر بازداشتشان به اتهام بازسازی ویدئو کلیپ هپی و رقصیدن در آن به طور گسترده‌ای منتشر شد، روز چهارشنبه به قید وثیقه آزاد شدند. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه این نسبت به احتمال اعدام علی چبیشات و خالد موسوی، دو شهروند عرب خوزستانی، در روز پنجشنبه ابراز نگرانی کرده بود. همزمان چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل از جمله احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم روند دادرسی این افراد را ناعادلانه توصیف کرده و خواستار لغو حکم اعدام آنها شدند. با این حال در حال حاضر از وضعیت این دو شهروند عرب خوزستانی هیچ اطلاعی در دست نیست. علی چبیشات و خالد موسوی متهم شدند به محاربه و اقدام علیه امنیت ملی از طریق انفجار در خط لوله گاز طبیعی در روستای محل اقامتشان. عفو بین الملل می گوید اعترافهای گرفته شده از این دو شهروند عرب خوزستانی اجباری و روند دادرسی آنها ناعادلانه بوده، به همین دلیل حکم اعدامشان باید متوقف شود. همزمان در هفته‌ای که گذشت دست کم 13 تن به جرم قاچاق مواد مخدر در کرمان و قزوین اعدام شدند. جرمی که به گفته نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل جرم بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره می گوید
در سال گذشته تعداد اعدام‌ها به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده. ما می‌دونیم که بیشتر این اعدام‌ها برای جرایم مربوط به مواد مخدر بودند که این جرایم بر اساس حقوق بین‌الملل در زمره جدی‌ترین جرایم قرار نمی‌گیرند. علاوه بر این، نه تنها مقامات ایران قدمی برای اصلاح قوانین در زمینه محدود کردن مجازات اعدام بر نداشتند، بلکه حتی به گزارشگران ویژه سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در وضعیت حقوق بشر ایران دکتر احمد شهید اجازه نداد که به ایران سفر بکنند و یک ارزیابی مستقل از وضعیت به عمل بیارند.
دادگاه انقلاب ارومیه مسعود شمس نژاد وکیل دادگستری را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 4 ماه زندان محکوم کرد. این وکیل دادگستری به عضویت در گروه‌های مخالف نظام هم متهم شده بود که به گفته وکیل مدافعش برای این اتهام قرار منع تعقیب صادر شده. کمال حسینی، خبرنگار آژانس خبری مکریان، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
ایشون در اردیبهشت سال گذشته بازداشت شدند، به مدت 1 ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات بودند، بعدش هم با قرار وثیقه سنگین 1 میلیارد تومانی از زندان آزاد شد و این پرونده به مدت 1 سال راکت بود تا ایشون برای یکی از دانشجوهایی که در خوابگاه دانشگاه ارومیه به طور مشکوکی اعلام شده بود که خودکشی کرده، ایشون خواسته بود که این پرونده را به عهده بگیره، بهش اعلام کرده بودند پروانه وکالت شما تعلیق شده به مدت نامحدودی، یعنی حق وکالت نداره تا زمان تعیین تطبیق دادگاه و بالاخره مراحل قانونی که طی میشه، و همین قضیه باعث شد که پرونده در دادگاه انقلاب بعد از صدور کیفرخواست برایشون باز بشه.
مریم شربتدار قدس، همسر فیض‌الله عرب سرخی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، به 1 سال زندان محکوم شد که این حکم به مدت 5 سال تعلیق شده است. به گزارش وبسایت کلمه، او که طی ماه‌های گذشته چندین بار برای بازجویی، احضار و به قید کفالت آزاد شده بود، به تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب متهم شده. همسر او فیض‌الله عرب سرخی پاییز گذشته پس از تحمل 4.5 سال زندان آزاد شد. ساجده عرب سرخی، فرزند فیض‌الله عرب سرخی، هم تاکنون چندین بار احضار شده و به اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. به گزارش جامعه جهانی بهایی، 20 تن از شهروندان بهایی اهل شهرهای یزد، اصفهان و عراق هر کدام به 1 تا 5 سال زندان محکوم شدند که این احکام به تازگی در دادگاه تجدید نظر هم تایید شده. این افراد که بیشترشان اهل شهر یزد هستند، تابستان 2 سال پیش به طور همزمان بازداشت شده و پس از 1 ماه با قید وثیقه آزاد شده بودند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
اتهاماتی که به این افراد وارد شده تبلیغ علیه نظام و اجتماع تبانی علیه امنیت کشور هست که اتهاماتی کاملا بی‌اساس هستند. این افراد در تاریخ 10 مرداد سال 91 در ساعت 2 بعد از ظهر همگی در شهرهای مختلف در ایران دستگیر شدند. اونها پس از بازجویی در مدت 1 ماه با قرار وثیقه آزاد شدند. این افراد هیچ فعالیت دیگه‌ای نداشتند و هیچ جرمی رو مرتکب نشدند که بخوان همگی دستگیر بشن و به این طور محکومیت.
عبدالغفور قلندری نژاد یکی از درویش گنابادی اهل بندرعباس در دادگاه انقلاب این شهر به 2 سال زندان محکوم شد. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری درویش گنابادی، اتهام‌های او تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت ملی عنوان شده. وبسایت مجذوبان نور در خبری دیگر از احضار و بازجویی چند تن از درویش گنابادی ساکن بندر امام خمینی خبر داده. بر اساس این گزارش، امین بندری، غلام همتی، حسین نظری و سعید شایگان به اداره اطلاعات فراخوانده شده و در رابطه با آمار و مشخصات درویش گنابادی این منطقه تحت بازجویی قرار گرفتند. فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور، در این باره بیشتر میگوید.
از اواخر سال گذشته درویش گنابادی ساکن استان خوزستان تحت فشارهای وزارت اطلاعات قرار گرفتند که از شهرهای اهواز و ماهشهر شروع شده که درویش این شهرها رو احضار میکردن به ستاد خبری اطلاعات و اونها رو تفتیش عقاید میکردن و بهشون فشار میبردن که شما نباید در مجالس درویش گنابادی شرکت بکنید و به مجلسدارهای یعنی افرادی که مسئول برگزاری مجالس شهرهای استان خوزستان هم هستن فشار میبردن که شما باید آمار و اسم درویش کشی در مجالس شرکت میکنند رو به ما اعلام بکنید هر ماه یا هر هفته، که این فشارها بیشتر در شهر ماهشهر بود که خب ما متوجه شدیم هفته گذشته تعداد از درویش گنابادی ساکن بندر امام خمینی یا همون سربندر هم توسط وزارت اطلاعات احضار شدند.
خانواده امیر میرزایی حکمتی روز دوشنبه همزمان با 1000 روز زندانی شدن او در ایران به همراه 2 تن از نمایندگان کنگره آمریکا با تجمع در مقابل کاخ سفید خواستار آزادی او شدند. امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا، مهر ماه سال 90 هنگامی که به گفته خانواده‌اش برای دیدار با بستگانش به ایران بازگشت، به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بازداشت شد. این شهروند ایرانی آمریکایی ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم در دیوان عالی کشور به 10 سال زندان تغییر یافت. بهزاد نبوی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، و عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی، با پایان مدت محکومیتشان از زندان آزاد شدند. این دو فعال سیاسی چند روز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شدند و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده بودند. همسر سعید آبدینی، کشیش ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، از ضرب و شتم همسرش توسط ماموران امنیتی در بیمارستان و انتقال او به زندان خبر می‌دهد. سعید آبدینی به اتهام تشکیل کلیسای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده. آمریکا طی این مدت بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی او شده. نغمه آبدینی، همسر سعید آبدینی، درباره وضعیت همسرش بیشتر میگوید.
تمام زندانیایی که تو بیمارستان دی بودن رو برگردوندن، ولی جوری که سعید رو برگردوندن خیلی عجیب بود و حداقل 50 تا سرباز تو خود بیمارستان دی بودن و خیلی بیشتر حتی بیرون. جلوی همه از اتاق آوردنش بیرون و جلوی پرستارا و مریضا و هم کسایی که اونجا بودن زدنش و پرتش کردن تو آسانسور که سرش خورد به یه جایی، حتی و یه شوک الکتریکی بهش وارد کردن که اونجا افتاد و مادرش اونجا بود وقتی همین اتفاق افتاد و خب داد و بیداد میکرد و خیلی احساساتی شده بود که چند بار مادرش رو هل داده بودن، پرت کرده بودن. خیلی اونجا مثل که شاهد بودن و حتی فیلم و عکس اینا هم گرفته بودن.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز رادیو فردا.